ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر تونس میگوید در حمله افراد مسلح به موزه‌ای در پایتخت آن کشور 19 تن کشته شدند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در لوزان سوئیس ادامه دارد. دادستان ویژه روحانیت تهران میگوید برای علی یونسی قرار تأمین صادر شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نخست وزیر تونس میگوید در حمله افراد مسلح به موزه‌ای در پایتخت آن کشور 19 تن کشته شدند. به گفته حبیب اسید، نخست وزیر تونس، 17 تن از کشته شدگان گردشگران خارجی بودند. 22 گردشگر و 2 تونسی نیز در جریان این حمله زخمی شدند. بنابر گزارش ها، 2 مرد مسلحی که عامل حمله امروز بودند در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. موزه ملی تونس در نزدیکی ساختمان پارلمان آن کشور قرار دارد و بر اساس گزارش ها این ساختمان پس از حمله مردان مسلح تخلیه شد. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در لوزان سوئیس ادامه دارد. در چهارمین روز از این مذاکرات، محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، با یکدیگر گفتگو کردند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، نیز با هم ملاقات و مذاکره کردند. همچنین گفتگوهای هیئت‌های نمایندگی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سطوح مختلف در لوزان ادامه دارد. محمد جواد ظریف در آغاز چهارمین روز مذاکرات به خبرنگاران گفت بعید است در این برهه وزیران خارجه 5 به علاوه 1 گرده هم آیند. دادستان ویژه روحانیت تهران با تایید احضار علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری، از تفهیم اتهام وی و صدور قرار تأمین برای او اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد موحد، دادستان ویژه روحانیت تهران، اتهام علی یونسی را اظهارات خلاف امنیت ملی اعلام کرده است. علی یونسی اخیراً در اظهاراتی گفته بود که در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ایران است، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتختش نیز به شمار می آید. دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی پس از افزایش انتقادات از اظهاراتش اعلام کرد که ایران به هیچ وجه در صدد مخدوش کردن تمامیت ارضی و استقلال کشورها به ویژه عراق نیست. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان ضمن تایید دستگیری تعدادی از تماشاگران مسابقه فوتبال تیم‌های فولاد اهواز و الهلال عربستان در روز گذشته گفت که بازداشتی‌ها آزاد گردیدند. او همچنین آتش گرفتن خودروی پلیس را غیر عمدی خوانده است. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان نیز درباره به آتش کشیده شدن یک خودروی نیروی انتظامی در حاشیه این مسابقه اعلام کرد که این خودرو بر اثر پرتاب ترقه به دست یک تماشاگر آتش گرفته و این آتش سوزی عمدی نبوده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمان موسوی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان، با اشاره به پرتاب سنگ توسط عده‌ای از تماشاگران پس از پایان این بازی گفته است برای پراکنده کردن تماشاگران تعدادی بازداشت شدند که برخی از آنها بلافاصله پس از خروج از محدوده ورزشگاه قدیر آزاد شدند و برخی هم پس از اخذ تعهد از آنها آزاد شدند. روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه برخی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خبر دادند که تعدادی از تماشاگران بازی فولاد خوزستان و الهلال عربستان پس از درگیری با حفاظت فیزیکی ورزشگاه اقدام به پرتاب سنگ به نیروی انتظامی کردند و نیروی انتظامی نیز تعدادی از تماشاگران را بازداشت کرده است. در همین حال برخی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی هرانا خودسوزی یک شهروند عرب ایرانی به نام یونس عساکره در مقابل شهرداری خرمشهر را از جمله دلایل نارضایتی این تماشاگران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این دستفروش خرمشهری که حدود 15 سال در بازار روز خرمشهر دستفروشی می‌کرد، پس از جمع‌آوری بساط میوه فروشی‌اش توسط ماموران شهرداری به شهرداری این شهر مراجعه کرده و وقتی جوابی نگرفت با ریختن بنزین بر روی خود در محوطه شهرداری اقدام به خودسوزی کرد. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی هرانا به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد نیروی انتظامی ابتدا تعدادی از شرکت کنندگان را که دشداشه نوعی لباس محلی پوشیده بودند بازداشت کرد. این اقدام جمعیت را عصبانی کرد و موجب درگیری‌هایی شد که در پی این درگیری‌ها دو خودروی نیروی انتظامی نیز به آتش کشیده شد. این در حالی است که معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان خبرها از بازداشت عده‌ای از تماشاگران که دشداشه داشتند را فتنه‌گری دشمنان دانسته است. رحمان موسوی گفته است به تن کردن لباس عربی برای شهروندان عرب خوزستان امری مرسوم است. و همچنین خبرهای مطرح شده درباره مجروح شدن بیش از 81 نفر از ماموران نیروی انتظامی را تکذیب کرد و افزود این اتفاقات هیچ مصدومی از دو طرف بر جای نگذاشت. در این باره نظر حامد کنانی روزنامه‌نگار اهوازی را که همکنون ساکن لندن است جویا شدم.
ایده‌ای هستن مخصوصا در خود استان از رسانه‌ها می‌خوان این مسئله رو امنیتی بکنن و اینکه مردم عرب رو بیشتر به حاشیه برانن. شکی نیست که ایده‌ای که میخوان از این وسط ماهی بگیرن، از این آب جلالود ماهی بگیرن. منتها کل قضیه اصلا ربطی به گروه های سیاسی نداره. اینا تماشاگران ورزشی هستن. پوشش لباس محلی نه فقط نزد عربا، نزد بختیاری ها و نزد مردم دیگر موجود در اون منطقه ظاهر شده و اخیرا ما این مسائل رو دیدیم به وفور. و به نظر من این منطقه بحران داره، بحران بیکاری داره، بحران تبعیض قومیتی داره. بنابراین میتونه بستر مناسبی باشه برای هر گونه مسائل سیاسی.
بر اساس گزارش تارنماهای خبری در روز سه‌شنبه همچنین یک خودروی نیروی انتظامی خارج از ورزشگاه القدیر اهواز توسط تماشاگران به آتش کشیده شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی خوزستان گفته است که آتش گرفتن این خودرو عمدی نبود. به گفته آقای اسحاقی آتش سوزی این خودرو زمانی اتفاق افتاده است که ظاهرا یک تماشاگر سهوی ترقی را پرتاب می‌کند که پس از برخورد با خودروی مزبور و شکست شدن شیشه و در نهایت نفوذ به داخل صندلی خودرو دچار حریق می‌شود. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان همچنین گفته است تا کنون هیچ فردی در این زمینه دستگیر نشده اما موضوع در حال بررسی دقیق است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اگر در این باره اظهار نظری دارید، دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. تکرار می کنیم 2420-603-87-41-50.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
چند سالی است که طرفداران محیط زیست و علاقمندان به حیات وحش به مسئله خرید ماهی‌های قرمز کوچک و گذاشتن آنها در تنک‌های بلورین بر سر سفره هفت سین شدیداً معترض است. برخی از مردم ماهی قرمز زنده سر میز نمی‌گذارند، اما ماکت، تصویر یا مجسمه کوچک و بلورین ماهی‌های قرمز را در تنگ آب قرار می‌دهند. اما چرا ماهی قرمز نه؟ مشکل در کجاست؟ در آستانه نوروز همکارمان الهی روانشاد این پرسش را با مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران در میان گذارده است. اسماعیل کهرم:
امروز بنده یه مقاله یه تیتری رو خوندم که طبق نظر مدیر کل محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خرید و فروش ماهی قرمز ممنوعه، ولی بنده وقتی که رفتم بیرون باور کنید 18,000 بال ماهی قرمز رو دیدم سر هر کوی و برزن و چهارراهی دارن به فروش میرسونن، علاوه بر اون لاک‌پشت‌های کوچک رو و نیز متاسفانه برخی سمندرهای لرستانی که این منحصر به ایران و در استفاعات لرستان هست و اگر خدایی نکرده از بین بره اصلا این گونه منقرض میشه. حالا ببینید، اگر ما سفره حسین کمال الدین بهزاد رو مطالعه بکنیم چیزی توش به نام ماهی قرمز نیست، یعنی از نظر سنت ماها در سفره حسینمون ماهی قرمزی وجود نداشته و این چند سال اخیر هست که مد شده و هیچ از الزامات و جزو اون حفسین نیست، به خاطر اینکه ماهی سرخ کرده و بوداده رو به نوان سمک که یک از سین ها هست تر سفره می گذاشتن در قبل، ولی الان این ماهی آمده. واقعا من ناراحت میشم، افسوس میخورم که میبینم حدود 10 میلیون بال ماهی قرمز در سراسر ایران، من در اخیران سنندج بودم، کرمانشاه بودم، مشهد بودم، همه جا دارن این رو میفروشن و شده یک عضوی از سفره حفسین ما، در حالی که این 10 میلیون بال ماهی رو ما محکوم به اعدام کردن از اون لحظه ای که اینها رو از تو خارج میشن و به صورت ماهی در میان تا اون لحظه ای که میمیرن در تنگهای تنگ و باریک.
آقای کرم، شما به عنوان کارشناس محیط زیست معتقد هستید که اصولا ماهی قرمز نباید خرید و فروش بشه و اصولا این رو به فراموشی بسپارن مردم، و یا اینکه معتقدید که در حوض و در آکواریوم میشه اونها رو استفاده کرد اما نه در تنگ ماهی؟
کاملا ملاحظه بفهمید، این ماهی ها باید در درجه اول به صورت یه موجود زنده رو اینها نگاه کرد که اینها درخواست دارن از زندگی، میخوان زندگی خوشی داشته باشن. شاید مردم ندونن که اینها تا 30 سال میتوانن زندگی بکنن و هزاران بچه ماهی مثل خودشون رو به وجود بیارن، منتها نه در تنگ تنگ و باریک و در سر سفره حفسین و بعد از 3-4 روز مردم فراموشش میکنن. این بایستی در اکواریوم باشه، در استخر باشه، در حوض باشه. و بنده درخواستم اینه که در درجه اول این کار نکنن، نخرن که تقاضایی نباشه، که اینها رو به وجود نیاورن. در درجه دوم بعد از دوران حفسین که مثلا یه هفته طول میکشه، اینها رو توی رودخانه ها نندازن، چون باعث بیماری سایر ماهی ها میشه در رودخانه، یا اینکه ممکن رودخانه عمقش کم بشه و اینها خفه بشن در خشکی، و یا اینها رو ببرن در حوض مساجد، در استخر پارک ها رها بکنن که بتونن یه زندگی آزادی برای خودشون داشته باشن.
آقای کرم، شما اشاره داشتید به سمندرهای لرستانی و گفتید که اگر این روند ادامه پیدا کنه نسل اونها رو به انقراض خواهد گذارد. اصولا سمندر چگونه به بازار ایران راه پیدا کرده و چه جذابیتی داره برای مشتریان؟
ببینید، سمندر لرستانی متعلق به ارتفاعات رودخانه ها و آبشارهای لرستان هست، هیچ جای دیگه دنیا دیده نمیشه، به نام لرستانیکا شناخته میشه، و این حالا چند وقته که یه سوداگرانی میرن اینها رو زنده میگیرن و دارن میارن و به تهران یا شهرستان های دیگه میبرن میفروشن. حیوان زیبایی، حدود 6-7 سانتی متر طول داره، رنگ مختلف داره، و این رو جزو حالا مد شده سر سفره حفسین میگذارن. این واقعا اصلا خلاف قانونه، برای اینکه این حیوان حمایت شده است و اگر دستگیر بشن اینها کارشون به دادگاه و جریمه و زندان این چیزا میرسه. بنابراین ما اینجوری تاختیم به سرمایه حیات وحشمون. همینطور هست لاک پشت ها. ببینید، لاک پشت ها باید یه تکیگاه داشته باشن که سرشون از آب بیرون باشه. ما اینا میذاریم توی همون تنگهای باریک و گردن دراز و اینها مرتب مجبورن شنا بکنن. لاک پشت ها حیواناتی هستن که از آب نمیتوانن اکسیژن بگیرن مثل ماهی ها. اینها بایستی که از هوای آزاد اکسیژن رو بگیرن و مرتب دست و پا میزنن، نهایتا غرق میشن و هیچ جاذبه خاصی هم ندارن. نهایتش این است که اون کسی که میخره در 2-3 روز اینها دست میده، و از طرفی از نظر بهداشتی نه ماهی قرمز و نه این لاک‌پشت‌ها نه اون سمندرها به راستی یک گزینه‌های خوبی به عنوان حیوان خانگی نیستن. انواع بیماری‌ها و ویروس‌ها رو منتقل می‌کنن به بعد، و در ما اگر به اینها به صورت یک موجودات زنده نگاه بکنیم حاضر نیستیم که چنین به اینها زجر بدیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، و مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. در سالهای اخیر هم هواداران محیط زیست و دوستداران جانداران تشویق شدند تا ماهی‌های قرمز کوچک خود را پس از روزهای نوروزی در دریاچه‌های مناسب چون دریاچه مصنوعی چیتگر تهران رها کنند. فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.